آسمون به اون گپی گوشش نوشته، هر که یارش خوشگله جاش تو بهشته. ترانه زیبایی بود که با صدای عبدالوهاب شهیدی شنیدید. و میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. به شما که تازه به ما پیوستید عزیزان، همگی خوش آمد میگیم. سپاسگزاریم که در این آدینه همراه ما هستید. و کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما رو در جریان سرخط تازه ترین خبرها قرار بده.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری روز پنجشنبه حملات توپخانه سوریه به دهکده مرزی ترکیه را که روز چهارشنبه 5 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد. یک مقام امنیتی عربستان سعودی روز پنجشنبه هشدار داد کشورش هیچ گونه اقدام در جهت بهره برداری سیاسی از مراسم حج را از سوی ایرانیان تحمل نمی کند. در پی بحران ارضی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را 1000 دلار تعیین کرد. شورای اطلاع رسانی آمریکا، نهاد ناظر بر شبکه‌های رادیو تلویزیونی این کشور، بی بی جی، ایجاد اختلال در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به ایران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین محاکمه پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. محمد حاجی بابایی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون بابل، به 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته. قوه قضاییه ایران میگوید نهاد ریاست جمهوری برای بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین هنوز درخواستی نکرده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز پنجشنبه در سفری 2 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد و دادستانی تهران از بازداشت 16 نفر که عامل عمده اختلال در بازار ارز توصیف شده اند خبر داد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و ما نخستین گزارش این بخش، درگیری مرزی ترکیه و سوریه با صدور مجوز پارلمان ترکیه برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. نمایندگان ناتو چهارشنبه شب در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه به مواضعی در خاک سوریه جلسه اضطراری داشتند. اعضای ناتو در این نشست اضطراری همچنین حمایت همه جانبه خود را از ترکیه به عنوان یک عضو این پیمان اعلام کردند. شاهین بشیری و جزئیاتی بیشتر.
این لایحه روز پنجشنبه مورد تصویب مجلس ترکیه واقع شد، هرچند به گزارش رویترز عده‌ای از مردم ترکیه با حرکت به سمت مجلس این کشور به تظاهرات علیه جنگ پرداختند که با یورش پلیس برای متفرق کردنشان توسط گاز اشکاور مواجه شدند. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه سوریه پس از حمله خمپاره‌ای به ترکیه از این کشور عذرخواهی کرده، در این حال میگوید
به نظر من در این مرحله نمیشه واقعا صحبت از جنگ کردش، چون واقعا به نفع ترکیه نیستش که در یک جنگی که آیندهش به هیچ وجه معلوم نیست مداخله کنه، ولی ترکیه هم نمیتونه بدون عکس‌العمل بشینه. میدونیم که مثلا در ماه ژوئن یک هواپیمای نظامی ترکیه رو ارتش سوریه از بین برد و ترکیه به جز تصمیمات دیپلماتیکش نو حمله‌ای به سوریه نکرد. در این مرحله دیگه مجبور بود، چون 5 نفر از شهروندان ترک کشته شدن، یک عکس‌العملی نشون بده. من خیال نمی‌کنم که در این مرحله در آینده نزدیک واقعا وارد یک جنگ معنی کامل ترکیه بشه.
در یادداشتی که دولت ترکیه نیمه شب چهارشنبه به مجلس این کشور فرستاد، قید شده است که ارتش سوریه طی هفته‌های گذشته چند مورد حملات خشونتبار علیه مواضعی در خاک ترکیه انجام داده که نشان دهنده خطرهای احتمالی علیه امنیت ترکیه است. دفتر نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ضمن تماس با دبیر کل ناتو خواستار برگزاری نشست اضطراری اعضای ناتو شده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد ناآرامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بیدرنگ پایان دهد. هشدار ناتو به سوریه در حالی انجام می شود که روسیه این هفته به ناتو و دیگر قدرت ها هشدار داد که در پی بهانه جویی برای دخالت نظامی در مناقشات داخلی سوریه نباشند. محمد رضا جلیلی در مورد واکنش ناتو نسبت به درگیری میان ترکیه و سوریه معتقد است؟
مسئله مهم در ناتو نیست که مسئله فقط حمایت باشه. مسئله این است که ماده 5 قرارداد ناتو رو عملی بکنن. به نظر نمیاد که به حال حاضر ناتو آماده باشه و ترکیه هم حتی بخواد که ماده 5 اجرا بشه. میدونید ماده 5 به طور تقریبا اتوماتیک اگر یک کشور عضو ناتو مورد حمله یک کشور خارجی بشه، ناتو موظفه که به اون کشور کمک کنه.
در همین حال واکنش‌های جهانی نسبت به بروز تنش مرزی میان ترکیه و سوریه تقریباً بلافاصله و حاکی از نگرانی بوده است. به گزارش رویترز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از ترکیه خواست که همه کانال‌های ارتباطی با سوریه را باز نگاه دارد. وی کمی پس از آن با صدور بیانیه‌ای از سوریه خواست به حاکمیت ملی همسایگانش احترام کامل بگذارد و خشونت علیه مردم سوریه را نیز متوقف کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن حمله خمپاره‌ای سوریه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در همین زمینه گفت:
We are outraged that the Syrians
ما از پرتاب خمپاره توسط سوریه به خاک ترکیه خشمگین شده ایم و بسیار متاسفیم که چند نفر در ترکیه به این دلیل کشته شدند.
خانم کلینتون که روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرده بود، در نشست مطبوعاتی پایان این دیدار تاکید کرد:
This also comes down to a regime that is causing untold suffering to its own people.
این اقدامات از سوی رژیمی اعمال می شود که فقط برای باقی ماندن بر سر قدرت رنجهای ناگفتنی بر مردم خود تحمیل می کند و در این راه از حمایت و کمک کشورهایی چون ایران برخوردار می شود که با وجود ویرانی ها و کشتارها در کنار رژیم اسد ایستادند. خشونتی که در داخل سوریه و همینک به طور فزاینده‌ای در طول مرزهای این کشور با همسایگانش رخ می دهد، شرایط بسیار بسیار خطرناکی ایجاد کرده است.
Across Syria's borders with their neighbors. It's a very, very dangerous situation.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به حادثه مرزی ترکیه و سوریه، طرفین را به خیشتنداری و بررسی دقیق موضوع و توجه به اهداف دشمنان منطقه دعوت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز روز پنجشنبه با فاجعه بار خواندن حادثه رخ داده در مرز ترکیه و سوریه گفت مسکو از طریق سفیر خود در دمشق با مقام‌های سوری تماس حاصل کرده و این مقام‌ها اطمینان داده‌اند که واقعه رخ داده یک اتفاق فاجعه آمیز بوده است. سرگئی لاوروف افزود موقعیت بسیار نگران کننده‌ای در جریان است و متاسفانه وضعیت بد و بدتر می‌شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. و ما بشنویم از یک شنونده رادیو فردا که نوشتن: سلام، واقعا خسته نباشید. میخواستم اعتراف کنم دروغگوترین دولت دولت ایرانه که به مردم با وفا و نجیبش دروغ میگه و از نجابت و سکوت مردم کمال سوء استفاده رو میکنه. به مردم چه ارتباطی داره که رهبر و رئیس جمهوری ایران با آمریکا و اسرائیل مشکل دارن؟ چرا مردم بابت گندهای بالا آمده دولت باید بسوزن و بسازن و خفه بشن؟ ما مردم ایران هیچ کدام جنگ نمیخوایم، تحریم نمیخوایم، گرونی نمیخوایم. به کی باید بگیم حرفامونو؟ وقتی هم که صدامون در میاد و میریزیم تو خیابون تا اعتراضمونو اعلام کنیم، به دستور مقامات بالا ما رو منافق مینامند و کشت و کشتار خیابانی راه میاندازن و پرونده رو به نفع خودشون میبندن. ما مردم از دست این دولت استعمارگر ایران چه خاکی باید به سرمون بریزیم؟ به خدا خسته شدیم. و بریم و بشنویم یک اسمس دیگر رو. عزیزان، بعضی از شما دوستان شعار برامون میفرستید که شعارهای یعنی اصطلاحات بامزه‌ای هستن. یکی از اونها اینه: توپ، تانک، فشفشه. دلار باید نصف بشه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امروز جمعه است و روزهای جمعه روزهای فرهنگی هم میتونن باشن، چرا که امکان بیشتری برای رفتن به اماکن فرهنگی برای خیلی ها ممکنه وجود داشته باشه. به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی میریم تا تازه ترین خبرهای فرهنگی رو از او بگیریم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز. روز جمعه رو که در ایران تعطیله، برای هموطنان ایرانیمون روز استراحت و در عین حال همونطور که شما گفتین اندکی فرهنگ آرزو میکنن برای هموطنانی که در خارج از کشور باید کار بکنن. خب بعد از جمعه شنبه و یک شنبه میاد، خب اون دو روز تعطیله، برای اونا هم روزهای خوبی رو آرزو میکنن.
آقای سرکوهی، علاقمندان به تئاتر از امروز میتونن به تماشای نمایشنامه هنر کمدی بنشینن. درباره این نمایشنامه چه میشه گفت؟
مهمترین چیزی که درباره این نمایشنامه میتونیم بگیم این هستش که کارگردانش یکی از باسابقه ترین چهره های تئاتر ایران هست، یعنی آقای ولی‌الله شیراندامی، که هم بازیگر بسیار قدیمی و پرسابقه است، هم آثار بسیار کارگردانی کرده چه پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. خوب هستش که کسانی که تجربه های بسیار دارن به صحنه برگردن و تئاتر ایران از تجربه های گذشتگان برخوردار بشه. بنابراین نمایش هنر کمدی رو از همین حالا مشخصه آقای ولی‌الله شیراندامی کارگردانی کرده. این نمایش رو ادواردو فیلیپو نوشته و داریوش مؤدبیان که خودش هم یکی از چهره های تئاتر کمدی ایران هست، این نمایش رو ترجمه کرده و بازنویسی کرده. این نمایش در مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه میره از امروز و از امروز در بلیط فروخته میشه و کسان که علاقمند هستن میتونن به تماشای اون بنشینن.
و چهارمین دو سالانه نقاشی دامونفر امروز افتتاح میشه. در این دو سالانه چه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد آقای سرکوهی؟
دو سالانهای دامونفر اونطور که خودشون میگن ویژه جوانان زیر 25 سال هست. بنابراین در واقع یک رخدادی است برای جستجوی استعدادهایی که میتونن چهره های آینده هنر ایران باشند. چهارمین دو سالانه نقاشی دامونفر که امروز افتتاح میشه به نقاشی اختصاص داره و این خیلی خوب هست، چون در دو سالانه قبلی عرصه‌های گوناگونی در بر میگرفت اما این بار فقط به نقاشی اختصاص یافته. در این حال بگم شاید از انگشت شمار دو سالانه هایی باشه که بخش خصوصی برگزار میکنه و دولت در اون نقشی نداره و این هم بسیار خوب هست. این دو سالانه امروز در گالری پردیس ملت افتتاح میشه. 100 تابلو نقاشی از 70 هنرمند زیر 25 سال انتخاب شده. خانم فرح اصولی رئیس هیئت داوران بوده که خودش از چهره‌های خوب نقاشی ایران هست و این 100 تابلو که از این 70 هنرمند زیر 25 سال انتخاب شده امروز به نمایش در میاد. از امروز همه میتونن برن اونها ببینن. در این حال اتفاق بسیار خوبی که در اینجا خواهد افتاد این هستش که یک کارگاه تخصصی نقاشی کودکان برپا میشه که یاسمین سینایی مدیریت اون رو بر عهده داره. یاسمین سینایی هم چهره‌ای بسیار شناخته شده در عرصه هنر ایران و این کارگاه در محوطه بیرونی سینما گالری پردیس ملت برپا میشه. جالب است که چند نهاد بخش خصوصی آمدند و ابزار و آلات نقاشی رو رایگان به این کارگاه اهدا کردند. کودکان و نوجوانان میتونن اونجا بنشینن، اثری خلق بکنن و لذت ببرن از خلق هنری. خیلی خوب است که والدین تشویق بکنن بچهای بالاتر از 10 سال 15 سال گفتن تا زیر 25 سال رو برن اونجا جوانان و نوجوانان و وسیله هم رایگان هست. استادم استاد مسلطی است، به هر حال یک کاری رو خلق بکنن. 4 غرفه نقاشی، کاردستی، عکاسی و غرفه ویژه مادران هم در اونجا هست، یعنی مادرانی که بچه هاشون رو میارن میتونن بچه هاشون رو بذارن تو غرفه بچه ها و خودشون هم در غرفه مادران در خلق هنری شرکت بکنن. جالب این هستش که در این دو سالانه همیشه از یک هنرمند پیشکسوت تقدیر میشد، اما امسال قرار است از یک گالریدار به عنوان نماد گالریداران ایران تقدیر بشه و خانم لیلی گلستان انتخاب شده که صاحب گالری گلستان هست و هم مترجم بسیار معتبر و بزرگی هست و هم اینکه یکی از بهترین گالریدار ایران هست.
و امروز نمایشگاهی با عنوان خاطرات منهدم افتتاح و یک تابلوی سهراب سپهری هم برای اولین بار رونمایی میشه. از اینها برامون بگید آقای سرکوهی.
خاطرات منهدم عنوان نمایشگاه آثار پیام مفیدی هست. در گالری اثر امروز افتتاح خواهد شد. 14 نقاشی است و یک انیمیشن ویدیویی. آقای پیام نویدی کوشیده است یا گفته است که در این نقاشی ها که با تکنیک جوهر خلق شدند، خاطرات تلخ و گزنده نسل خودش رو به نمایش گذاشته. خاطراتی که همه ایرانی ها اغلب خاطراتشون تلخ و گزنده است و شعر و خشونت از مؤلفه های اصلی آثارشون هست و از عنوانش هم معلوم است، خاطرات منهدم هستند. این نمایشگاه تا 3 آبان ما ادامه داره. اما جالب این که امروز یک نمایشگاهی هم افتتاح خواهد شد که آثار برخی استادان ارائه خواهد شد. این نمایشگاه در گالری فریا هستش و آثار کسانی مثل آیدین آقداشلو، صداقت جباری، فلامرز پیلارام، صادق تبریزی و حسین زندروزی است که اینا از چهره‌های بزرگ نقاشی ایران هستند و تابلوی از سهراب سپهری، شاعر بزرگ و نقاش بزرگ ایرانی ارائه خواهد شد با عنوان درختان و غروب خورشید که این تابلو تا حالا برای فروش ارائه نشده، در معرض دید عموم هم نبوده. علاقمندان به سهراب سپهری که خیلی هم زیاد هستند میتونن امروز برن و این تابلو رو هم ببینن.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا روز یکشنبه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم و تا برنامه های بعد.
هنوز ساعت 7:45 دقیقه از چند ثانیه مونده تا از این ساعت دقیقی که اعلام کردم خارج بشیم و درست در قلب برنامه صبحانه با خبر هستیم، در میانه اون و وقت شما ورزش دوستان میرسه. خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به خاطر رهبری موفقیت‌آمیز و تاریخیش در بازی‌های المپیک 2012 لندن روز پنجشنبه یک قطعه نشان درجه یک شجاعت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دریافت کرد. اما محمد بنا پس از پایان مراسم به خبرنگاران اظهار داشت با فدراسیونی که دچار سوء مدیریت است و ادا در می آورد که کارها رو به پیش رفته است حاضر به همکاری نیست. محمد بنا:
فدراسیونی که بالای 4 میلیارد بدهکاری داره، ادای اینو در میاره که همه چیز آرومه و داره صدها جور سوء مدیریت توش انجام میشه، اون طبیعتاً معلومه بنده کار نمی کنه، چون من باید جوابگوی مردم باشم.
محمد بنا در تاریخ کشتی ایران تنها مربی است که با رهبری او تیم ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک 3 مدال طلا گرفته است. مدال آوران بازی‌های پارالمپیک لندن جوایز نقدی خود را که عبارت بود از صدها سکه طلا از محمود احمدی نژاد دریافت کردند. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پیش از بازی‌های لندن گفته بود:
تصمیم گرفتیم تمام کسانی را که طلا دریافت میکنن 200 تا سکه دریافت کنن، اونایی که نقره هستن 150 تا و اونایی که برنز هستن 100 سکه.
در بازی های پارالمپیک لندن ایران 10 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنز گرفت و 11 شد. البته سهم قهرمانان ورزش های تیمی مدال آور برای هر نفر نصف تعداد سکه های مورد اشاره وزیر ورزش پیشبینی شده بود، ولی نصف را هم ندادند. یکی از معترضین به این مسئله در مراسم روز پنجشنبه، هاشم رستگاری، عضو تیم فوتبال 7 نفره ایران در پارالمپیک لندن بود.
جایزه ما نصفه، ولی اون نصف هم به ما ندادن، نصفش دادن.
اما مسئول کمیته پارالمپیک گفت اشتباه شده و جبران خواهد شد، ولی زمان آن را اعلام نکرد. آخرین بازی از هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های پیکان و راه آهن در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد و راه آهن با تکل دقیقه دوم ایمان رزاقی 1-0 به پیروزی رسید. راه آهن با این پیروزی تا رده ششم جدول بالا آمد و پیکان در مکان 11 قرار گرفت. 11 روز دیگر تیم ملی فوتبال ایران در دیداری مهم از مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی می رود. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران در جمع خبرنگاران دیروز اظهار داشت:
In my team, as I said before, we win together and we lose together. We need to do something to play.
در تیم من ما با هم میبریم و با هم میبازیم. قبلا هم گفتم ما به آرامش نیاز داریم. من مطمئنم که در مقابل کره جنوبی نتیجه خوبی به دست خواهیم آورد. سرمربی تیم ملی ایران اضافه کرد: رسیدن به جام جهانی 2 ماراتن است، نه 2 سرعت. شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ اروپا با برگزاری 24 دیدار دور دوم خود را در گروه‌های 12 پشت سر گذاشت. از جمله نتایج مهم دیشب شکست 2-4 مونشنگلادباخ بود در آلمان مقابل فنرباخچه ترکیه و پیروزی 3-1 اینتر میلان در باکو مقابل نفتچی آذربایجان. اما باخت تیم لیورپول انگلیس را در لیورپول در برابر اودینزه ایتالیا با نتیجه 2-3 میتوان مهمترین حادثه در دور دوم لیگ اروپا به حساب آورد. گل سوم اودینزه دقیقه 72 توسط جیوانی پاسکوالی. What a finish there from Giovanni Pasquale, a shocking scoreline here at Anfield. دیشب قهرمان لیگ اروپا اتلتیکو مادرید به سختی در مادرید با گل دقیقه 93 از صد تیم ویکتوریا پیلزن جمهوری چک گذشت. و در ارومیه تیم والیبال جوانان ایران با شکست 2-3 در برابر تیم والیبال جوانان چین از رسیدن به فینال مسابقات جوانان آسیا باز ماند. فینال مسابقات امروز میان چین و ژاپن برگزار می شود.
خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شنیدید. عزیزان، منتظر پیامک های شما هستم. 20420-603-87-41-50 از شمایی که تا حالا پیامک بفرستادید و سلام کردید و آرزوی سلامتی، بهتون سلام میکنیم و براتون آرزوی سلامتی داریم، سپاسگزاریم. و 20420-603-87-41-50 نکنه شما از اون دسته آدمایی هستید که میل دارید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید. بفرمایید، اینم شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از آسمان تا ریسمان هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 20420. اگه میشد که شما این پیش شماره رو حفظ کنید که دیگه لازم نباشه ای تکرارش کنم. 20420 و بعد از اون 22-11-22-112 علی ناظمی و خبرهای دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوبی را شروع کرده باشید و طبق معمول جمعه ها من امروز مرور میکنم بر اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. توی هفته پیش خبر داده بودم که مرتضی کاظمی به بیمارستان برده شده و به علت بیماری تنفسی در بخش مراقبت های ویژه بستری شده. همون موقع پسرش خبر داده بود حال این خواننده چندان رضایت بخش نیست. اما در طول هفته خبرهای خوبی به گوش رسید. شنیده شد که کاظمی از بیمارستان به خونه برگشت و به سرعت حال به بهبود پیدا کرده. مهرداد کاظمی خواننده 61 ساله‌ای که در دهه 60 با خوندن قطعه ای ساربان ساخته حسن ریاحی نامش را در موسیقی ایران مطرح کرد. ای ساربان ابتدای این هفته بدن بهرام سارنگ، دیگر خواننده ایرانی، در تهران به خاک سپرده شد. سارنگ که 63 ساله بود و متولد میانه، 3 هفته پیش در آمریکا درگذشت. تو این هفته خبر رسید که قرار آلبومی که از سارنگ تا به حال منتشر نشده وارد بازار بشه. اسم این آلبوم هست اوینار. این تنها آلبوم بهرام سارنگه که به زبان ترکی آذربایجانی خونده. ناشر آلبوم مؤسسه آوا خورشید قراره که قسمتی از درآمد این آلبوم رو به زلزله زدگان آذربایجانی اختصاص بده. حتما این کاری بود که بهرام سارنگ آذری خودش اگه زنده بود انجام میداد. تیغ بر کفش دیدم خون من به جوش آمد، خنده زد گل زخمی، ناله در خروش آمد،
چشم او نگاهی کرد، لعل او حدیثی خواند، گوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد.
ابتدای هفته هم همزمان بود با سالگرد تولد حسین دهلوی، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، او که در طول 6 دهه فعالیتش خالق آثار بزرگی بوده. حالا 85 ساله شده و البته در این هفته گزارش‌های درباره حال او منتشر شده. به نظر میرسه حال عمومی استاد دهلوی در این سن خوبه، اما حافظه خودش رو تا قدری از دست داده. برای اینکه یادی از او بکنیم به یکی از شاهکارهاش گوش میدیم، سویت بیژن و منیژه. این هفته هم کنسرت مختلفی برگزار شده و خیلی سریع اونها رو مرور میکنم. در میانه هفته سه شنبه مازیار فلاحی خواننده پاپ در برج میلاد تهران به روی صحنه رفت. درست در همین روز ارکستر نوای شرقی به سرپرستی شایان شکرابی در تالار وحدت برنامه داشت. روز بعدش چهارشنبه گروه وصل یار اجراهای چهار شبه خودش رو در تالار وحدت شروع کرد که پیشتر راجع به این اجرا حرف زدم. دیشب در تهران و سالن اریک ایرانیان سعید عرب خواننده پاپ کنسرتی را برگزار کرد. ارکستر تخت جمشید دیشب با آواز بیژن کامکار در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد. بابک جهانبخش خواننده پاپ در بندرعباس دیشب به روی صحنه رفت و البته او امروز هم اجرا داره در این شهر. کنسرت دو نوازی ویولون و گیتار به سرپرستی مهدی نجاتی در تالار رودکی دیروز برگزار شد. این کنسرت هم امروز ادامه داره. در تالار وحدت هم کنسرت کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم که دیروز برگزار شده بود امروز هم ادامه داره و فرزاد فرزین خواننده پاپ در کرج امروز به روی صحنه میره. اما در بین همه کنسرت ها شاید جالب تر از همه اجرای فرمان فتح‌علیان باشه. خواننده پاپ 42 ساله ایرانی که بیش از یک سال بوده اجازه فعالیت بر روی صحنه رو نداشته و صداش از هیچ رسانه داخلی پخش نشده. موسیقی فرمان فتح‌علیان با اینکه یک موسیقی عام پسنده، اما سخت تحت تأثیر موسیقی عرفانی و البته تلفیقی از سبک‌های مختلفه. با هم به یکی از معروفترین آهنگهاش گوش میدیم، آهنگی به نام بابا حیدر.
با چنگ بزن و دست بزن و تار بزن و جهان تار از آن یار وفادار بزن، دمی از مدح علی حیدر کرار بزن، دمی از مدح علی حیدر کرار بزن. یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود، یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود. در پس پرده معبود علی بود به سجود، در پس پرده معبود علی بود به سجود. من مست مستم بابا حیدر مدن، من مست مستم بابا حیدر مدن، من حق پرستم بابا حیدر مدن، من حق پرستم بابا حیدر مدن. من مست مستم بابا حیدر مدن، من مست مستم بابا حیدر مدن، من حق پرستم بابا حیدر مدن، من حق پرستم بابا حیدر مدن. بزه با چنگ و می و ضربت و می ساز کنید، دمی از مدح علی را همه آغاز کنید، مدح شهر را به لب لعل گوهر باز کنید، مدح شهر را به لب لعل گوهر باز کنید، یعنی امروز که حق بود و دگر هیچ نبود، یعنی امروز که حق بود و دگر هیچ نبود. در پس پرده
به بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان اجازه بدید که در آغاز بخش سوم هم تازه ترین خبرها را بشنویم از کیان معنوی.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری روز پنجشنبه حملات توپخانه سوریه به دهکده مرزی ترکیه را که روز چهارشنبه مرگ 5 شهروند ترکیه را به همراه آورد به شدت محکوم کرد. شورای امنیت در بیانیه پایانی خود اعلام کرد حملات از این دست نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید هرچه سریع‌تر پایان یافته و تکرار نشود. ترکیه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واکنش به حملات سوریه مواضعی را در مجاورت مرزهای مشترک زیر آتش توپخانه خود قرار داده است. بنابر گزارش‌ها تاکنون 7 سرباز سوریه در اثر حملات ترکیه کشته شدند. یک مقام امنیتی عربستان سعودی روز پنجشنبه هشدار داد کشورش هیچ گونه اقدامی در جهت بهره برداری سیاسی از مراسم حج از سوی ایرانیان تحمل نمی کند. سعد الخلیاوی فرمانده نیروهای امنیتی حج با تاکید این موضوع که همه فعالیت‌ها در دوران حج باید بر آداب و رسوم سنتی این مراسم متمرکز باشد گفت ایرانیان در گذشته درگیری‌های خونینی با پلیس عربستان داشتند و افزود با هر گونه تلاش برای تهدید امنیت حج و زیارت با قطعیت برخورد خواهد شد. به گفته وی کاروان‌های زائران از 25 ماه اکتبر حدود 3 هفته دیگر وارد عربستان می‌شوند. این مقام امنیتی عربستان در پاسخ به خبرنگاری سخن می‌گفت که در مورد درخواست ایران برای صدور مجوز جهت برگزاری مراسمی که براءت از مشرکان خوانده می‌شود پرسیده بود. 11 مرداد 6 ذی‌الحجه سال 1366 صدها زائر ایرانی به همراه برخی از زائران دیگر کشورها راهپیمایی را در مکه انجام داده و شعارهایی در محکومیت آمریکا و اسرائیل سر دادند. این راهپیمایی به درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی منجر شد و در آن 402 نفر از جمله 275 ایرانی کشته شدند. در پی بحران ارزی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را 1000 دلار تعیین کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس هرات گزارش داده است که این محدودیت شامل شهروندان افغان و ایرانی می شود. بحران ارزی ایران و افزایش بی سابقه نرخ دلار صرافان و تاجران شهر هرات را نگران کرده است. شورای اطلاع رسانی آمریکا، نهاد ناظر بر شبکه‌های رادیو تلویزیونی این کشور، ایجاد اختلال بر پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به ایران را محکوم کرد. در بیانیه این شورا آمده است که به نظر می‌رسد ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای به انتشار خبرهای اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار تهران مربوط بوده است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته است. قوه قضاییه ایران می‌گوید نهاد ریاست جمهوری برای بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین هنوز درخواستی نکرده. حسن رحیمی مدیر روابط عمومی قوه قضاییه به خبرگزاری فارس گفت بازدید از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط ویژه است و هنوز از سوی نهاد ریاست جمهوری هماهنگی‌های لازم انجام نشده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه به آنکارا رفت و اکنون در ترکیه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا رحیمی و هیئت همراهش در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کردند. و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر را محکوم کرده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و اما اتحادیه اروپا به زودی در نشستی که میان وزرای این اتحادیه برگزار خواهد شد سطح تازه ای از تحریم ها را علیه اقتصاد ایران در دستور کار قرار خواهد داد. تحریم ها این بار گاز ایران را هدف قرار می دهد پیش از این نفت ایران از سوی این اتحادیه مورد تحریمی همه جانبه قرار گرفته بود. مهرداد قاسمفر:
با روشن شدن تأثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ایش، حالا اتحادیه اروپا می‌گوید دور تازه‌ای از این تحریم‌ها را به زودی اعمال خواهد کرد. نشست وزیران خارجه این اتحادیه 15 اکتبر برگزار می‌شود و آنجا درباره بسته جدیدی از یک سلسله تحریم‌های مالی و انرژی علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که این تحریم‌ها شامل مواردی خواهد بود که تاکنون از دسترس تحریم‌های پیشین هم به دور مانده بودند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره جزئیات این تحریم ها میگوید:
بخشای افسوده شده داد و ستد با صنعت گاز ایران، خرید گاز، هم گاز مایع هم گاز طبیعی ایرانه که این تا به حال اصلا هیچ کدوم از لیست‌های تحریم نبود، و افسوده به این مشتقات نفتی ایران مثل پتروشیمی اینا که اینها به این صورت مستقیم در لیست نبودن. اینکه هدف اینها چیه، در حال حاضر در این هفته‌های اخیر صنایع انرژی ایران نفت و گاز به عنوان کانال‌های مالی تامین پروژه‌های سپاه پاسداران و اینکه این دو تا صنعت در زیر کنترل سپاه پاسداران هستند دیده شده، و به این خاطر محدود کردن توان این دو بخش به عنوان یک پروژه کم کردن خطر تهدیدهای سپاه پاسداران برای اتحادیه اروپا دیده میشه. به همین خاطر مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد که تا به حال به این سرعت ما نداشتیم.
اما ایران همچنان بدون هر گونه نشانه ای از سازش و زیر فشار تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. تحریم‌های پیشین تا چه حد در پیشبرد اهداف اتحادیه اروپا مؤثر بودند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
وقتی کشورهای بزرگی مثل آمریکا یا اتحادیه‌های مثل اروپا ایران رو تحریم می‌کنن، کشورهای دیگه‌ای هم که با ایران معامله می‌کنن به خاطر افزایش ریسک معامله با ایران خودداری می‌کنن. بنابراین ما اثرات گوناگونی رو داریم که در این تحریم‌ها اثر داشته. بنابراین نمیشه چندان تفکیک کرد بین اثرات تحریم‌هایی که اروپا انجام داده و آمریکا یا کشورهای دیگه‌ای که همراهی کردن با این دو قطب بزرگ اقتصادی. اما چیزی که ما میدونیم اینه که اگر در سال‌های گذشته، یعنی قبل از این شرایط جدید، تحریم‌های آمریکا وجود داشت و اروپا میتونست مفری برای حکومت باشه و به هر حال حکومت از این امکان ارتباطی با اروپا استفاده می‌کرد، در شرایط جدید این امکان حذف شده و بنابراین فشارهایی که ما الان می‌بینیم بخشش مربوط است به تحریم‌هایی که اروپا اعمال کرده. منتها از این نباید گذشت که فشارهایی که الان ما می‌بینیم و این سقوط ارزش ریال که الان یکی از پیامدها و یکی از نشانه‌های اون تحریم‌هاست، تازه ما داریم اون بخش‌های نخستینش رو تجربه می‌کنیم.
درباره تأثیر تحریم‌های انرژی اروپا علیه ایران، مهرداد عمادی می‌گوید:
این بسیار بوده. اگر ما میزان تجارت با ایران نگاه بکنیم، در 10 ماه اخیر تجارت با ایران یک چیز نزدیک 60% پایین رفته، ولی مهمترین بخشش این بوده که خرید نفت از ایران، در حالی که تاج اروپا به عنوان یک مجموعه بزرگترین خریدار نفت و تنها خریدار نفتی بود که تمام پول به صورت یک ارز بین‌الملل میداد، این الان به کمتر از 10% اون مقداری که 10 ماه پیش بوده رسیده این خرید. و این بازتاب اینو ما در گفتار آقای باهنر باید جستجو کنیم که هفته پیش ایشون گفتن که صادرات نفت ما از 2,300,000 بشکه دو سال پیش الان به زیر 800,000 بشکه رسیده. من رقم تازه تری که شنیدم اینه که این صادرات در حال حاضر زیر 710,000 بشکه است.
با این حال هیلاری کلینتون میگوید که سقوط آزادی که در ارزش پول ایران رخ داده، بیش از آنچه که مربوط به تحریم ها باشد، مرتبط با سیاست های اقتصادی خود دولت در ایران بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی:
یه گزاره سیاسیه که البته چندان هم غیر موجه نیست. اگر بخوایم به طور خلاصه ما عواملی رو که در سقوط ریال و این بحران نقش داشته بخوایم یک لیستی تهیه کنیم، باید گفت که ما یه عوامل بلند مدت بنیادی داریم که در این وضعیت مؤثر بوده، و اونم کل ساختار اقتصاد ایرانی که یه اقتصاد برونزا، تکپایه و رانتی. یک عامل دیگه هم وجود داره و اون هم سیاست‌های مالی پولی دولت سومین عامل البته تحریم ها هستن که نقش داشتن و چهارمین عاملی که میتونه اینجا نقش داشته باشه اون کشمکش های سیاسی داخلی و بیرونیه که ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران رو بالا برده و قاعدتا این رکود تورمی رو تعمیق کرده.
وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز در هفته آینده به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا سفر خواهد کرد تا این کشورها و نیز اتحادیه اروپا را در برقراری تحریم‌های سفت و سخت‌تر علیه ایران تشویق و پشتیبانی کند. از سوی هیلاری کلینتون اعلام کرده است که اگر ایران از خود همراهی نشان دهد، تحریم‌های جهانی علیه این کشور به سرعت برطرف خواهند شد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا را می‌شنیدید. مرضیه وحید دست جردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید 85% بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز فرسوده هستند. به گزارش ایلدا، وزیر بهداشت افزوده که با وقوع زلزله در این استانها مراکز درمانی که باید در خدمت آسیب زدگان باشد زودتر از بقیه ساختمان ها فرو می ریزند. رضا جمالی از رادیو فردا.
وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد می گوید 70-75% بیمارستان های کشور بافت فرسوده دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر بهداشت این میزان فرسودگی را برای بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز 85% عنوان کرد. مرضیه وحید دستجردی با اشاره به حوادث طبیعی و انواع بلایا در ایران تصریح کرد که اگر اتفاقی همچون زلزله رخ دهد، به طور حتم مراکز درمانی که باید در خط مقدم ارائه خدمات باشند زودتر از همه تخریب می شوند. وی با بیان اینکه بیمارستان های با عمر بالای 75 سال به وفور در تهران وجود دارد افزود بیمارستان های سینا و شهید اکبر آبادی به ترتیب 138 و 100 سال عمر دارند. ماشالله عباس‌زاده، مدیر کل روابط عمومی سازمان شهرداری های کشور در دولت سید محمد خاتمی درباره علت تداوم فرسودگی های شهری که بیمارستان ها هم در زمره آن قرار دارند به رادیو فردا می گوید
پس از تغییرات گسترده‌ای که در دور اول انتخابات کشور یعنی تعویض دولت اصلاحات به دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت ما شاهد تغییرات وسیع و گسترده در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مدیریت شهری در ساختار مدیریت کشور هم بودیم در این حوزه از تغییرات به یک باره با حضور نیروهای تقریبا نظامی و واگذاری عملیات بازسازی و زیرساختاری شهرها به بخش‌های از نیروهای سپاه ما می‌بینیم بودجه‌هایی که از پیش تعیین و تنظیم شده بود برای ترمیم بافت‌های فرسوده شهری به یک بار این بودجه‌ها به مراکز زیرسنا و زیرفت حذف شد و ارسال نشد این مهمترین نکته هست که از مجموع درآمد تجمیع عوارض که به طور سالیانه بخشش رو به کلان شهرها به طور مشخص و دیگر شهرها که بالاترین میزان آسیب پذیری رو در زیرساختارهای شهری تحت عنوان بافت‌های فرسوده دارن این بودجه قطع میشه و به جاهای دیگری میده که کمتر اولویت داشت یا کمتر مرتبط
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که علاوه بر بیمارستان‌های فرسوده دیگر بیمارستان‌ها در تهران نیز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. سال گذشته نیز وزیر بهداشت نسبت به فرسودگی بیمارستان‌های کشور هشدار داده بود. وی گفت بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که هزینه مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده 20% بیشتر از ساخت بیمارستان‌های جدید و جایگزین است. ایران یکی از کشورهای زلزله خیز در جهان است و بسیاری از استانهای کشور از جمله استانهای تهران و البرز روی خط زلزله قرار دارند. کارشناسان بارها درباره وقوع زلزله و لزوم آمادگی و پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله هشدار دادند. ماشالله عباس‌زاده از مدیران پیشین روابط عمومی شهرداری‌های کشور در این زمینه میگوید
بخش عظیمی از زیرساختارهای شهری از جمله مراکز امداد و نجات شهری هم در شهرهای مختلف کشور خاصه تهران، استان البرز و همینطور شهر تبریز و مشهد که طرح‌های متعددی رو هم در دولت‌های پیشین داشت در دست اقدام داشتن. مراکز امداد و نجات شهری در این شهرها کاملا فرسوده است و با کوچکترین حرکت تکانش یا زلزله‌ای نه تنها بیمارستان‌ها قربانیان این بلایای طبیعی خواهند شد، بلکه خود مراکز امداد و نجات از جمله سازمان شهرداری، آتش نشانی‌ها و هلال احمر و دیگر مراکز امداد و نجات ما هم در شهرهای مختلف کشور از نوعی فرسودگی تاریخی در زیر ساختارهای بافت شهریشون در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر در زلزله اخیر آذربایجان شرقی در بعضی از مناطق زلزله زده تعدادی از مراکز درمانی تخریب شدند. طبق این گزارش و به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مناطق حتی بیمارستانهای جدید و یا در آستانه افتتاح نیز با زلزله فرو ریختند.
رضا جمالی گزارش میداد. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 است. شما میتونید در تمامی ساعت شبانه روز از طریق همین شماره با رادیو فردا و همه بخش های اون در تماس باشید. با هر آن کسی که حرفی برای گفتن دارید میتونید به این شماره اسمس بفرستید. 20420-603-87-41-50. اگر با صبحانه با خبر گپ و گفتی دارید، اما میتونید در طول این برنامه و یا شاید حتی قبل از شروع اون، شاید حتی در حد طول شبانه روز، به شرط اینکه ما رو خطاب قرار بدید، مطمئن باشید که اسمس شما رو خواهیم خوند در این برنامه. و شماره پیامگیر رادیو فردا، اونجایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید، باز هم 20420 پیش شماره همیشگی و بعد از اون 22 11 22 112، 22 11 22 112. این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک صدا و دیدگاه های شما و بشنویم اونها رو.
با درود و سپاس از شما سرکار خانم الهه‌ای روانشاد، بسیار سپاسگزاری میکنم از یادآوری روز آموزگار که من هم خودم یه آموزگار هستم، آموزگار بودم و خب سالها از که بازنشسته شدم. در صورت از اجرای برنامه های بسیار محبت آمیز با صدای گرم و دلنشین شما سپاسگزاری میکنم. درود و موفق باشید.
میخواستم لطف کنین از این رادیوتون پخش کنین، به این آقایون سردمدار بگین که شما که این دشمن، این پولایی که بالا کشیدین چطوری دلتون اومده ببرین بذارین تو بانکای دشمن؟ فقط همین، پولاتون تو بانکای اوناست، بعد میان اینجا برای ملت میگین دشمن.
دوباره زنگ میزنم، میخواستم بگم که من با خانم کلینتون هم عقیده‌ام. بله، تحریم‌ها تاثیر داشته، ولی خب این تحریم‌ها رو کی آورده؟ کی باعث شد که این تحریم‌ها به وجود بیاد؟ همین آقایون حکومت جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد با حرفای نسنجیده‌اش، همش 24 ساعت تهدید و نمیدونم قنفذ در کردن. خب این که نمیشه، قربونت برم، تو قلب 21 داری زندگی می‌کنی، کوچکترین حرفی بزنی رو همه چی تاثیر می‌ذاره.
میخواستم به رادیو فردا و طرفداران رادیو فردا بگم که ما رئیس جمهوری داریم به نام دکتر احمدی نژاد که تو خود سازمان ملل میگه که آمریکا و اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه و ما تا لحظه آخر پای رأی 98% خود در 57 انقلاب اسلامی وایساده ایم. عبدالله بادرنگین، دبیران.
خامنه‌ای دست از ساختن بمب اتم بردار، شما مسئول این همه بدبختی هستی، بیکاری، فقر، گرسنگی، فحشا، اعتیاد، زندان، تجاوز، چه چیز دیگر برای ملت آرزو میکنید؟
سلام الهه علی، سلام عزیزم، به براتون آرزوی خوشبختی میکنم. منم در ایران هستم با صدای گرم که هر روز صبح از خواب بلند میشه. برای همه ایرونیا، برای همه ایرونیا آرزوی موفقیت و شادی میکنم. به خدا میسپارمت. از شیراز.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از تمامی پیام های پرمحبت شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112. ما همیشه گوش به پیام های شما داریم، برای همین میتونید در طول برنامه ها هم با ما در تماس باشیم، مثل این دوستانی که امروز با ما در تماس بودن.
از سقوط آزاد ارزش ریال تا اعتصاب بازار تا فریاد اعتراض، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما از دنیای پرتنش اسکناس‌های سبز میگیم در خیابان‌های مرکزی پایتخت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
و شنوندگانی برامون اسمس فرستادن. شنوندهی به نام سجاد در پیامکشون نوشتن: سلام، وضع اقتصادی ایران در بدترین شرایط در قرن اخیر قرار داره، به طوری که اقشار طبقه دو قادر به تامین معاش زندگی روزمره خود نیستند. شنوندهی دیگری نوشتن: امروز صبح راهپیمایی در یزد در حال حاضر در حال انجام است و دیگر پایان ندارد. دوستان، این پیامکی که شنوندگان برامون میفرستن و اکیداً در مورد صحت و سقمش اطلاعی نداریم و نمیدونیم که تا چه حد صحت داره. سلام خانم روانشاد، خسته نباشید، لطفاً بهمون بگید که آیا اوضاع ایران بهبود خواهد یافت یا نه، بالاخره چی میشه؟ آرمان از عسلویه. دوست عزیز، هیچ کس نه و من مطمئن هستم که حتی تحلیلگران هم در این باره نظریه‌ای ارائه نخواهند کرد. و شرمنده دیگری نوشتن: درود، دولت احمدی نژاد با سیاست‌های غلط کشور رو به مرز ورشکستگی کشونده به خاطر تولید بمب هسته‌ای. فرض کنیم ایران بتونه بمب هسته‌ای هم بسازه، باز هم هیچ کجا نمیتونه از اون استفاده کنه و مثل یک سلاح بی مصرف میشه و تنها خاصیتش تحریم و عقب ماندگی بیشتر برای کشوره. پاکستان و کره شمالی هم بمب هسته‌ای دارن ولی هیچ جایی ازش استفاده نکردن. اگر ایران یک بمب بسازه با تکنولوژی قدیمی، آمریکا چندین هزار تا از اون رو داره، اون هم با تکنولوژی جدید هیدروژن. بمب و انرژی هسته‌ای به درد ایران نمیخوره چون ایران کلی منابع طبیعی داره. آقای روزبه از تهران این رو برامون فرستادن. عزیزان، اینها نظریات شماست، اینها پیامک های شماست و لزوماً نشانگر و بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نخواهد بود. و یادآوری میکنم که رادیو فردا پیامک هایی که حاوی مطالب و نکات و حتی تک کلامی که بیانگر خشونت باشه به هیچ عنوان نمیپذیره و اون رو نمیخونه. خواهش میکنم از چیزهایی که دعوت به جنگ و دعوا و چیزی در مورد اقوام مختلف، ادیان مختلف، هر نوع بی احترامی، خواهش میکنم حتما اجتناب کنید از نوشتن کلماتی این چنینی و یا نظریاتی این چنینی.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
حالا فکر میکردم اسم نسل ما نسل 57ه، ولی راستش دارم به این نتیجه میرسم که اسم نسل ما نسل 598ه. صبح بخیر، روزگار، گاهی سخت گاهی آسون، همیشه بکام. تو ماجد آهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا، وبلاگ روزانه رادیو فردا تو دقایق پایانی صبحانه با خبر، فرصتی واسه گپ زدن معمولا از هراسای روزانمون. راستش من هر وقت میخواستم مثلا همچین به یه شکل اساسی اسمی واسه نسل خودم بذارم، میگفتم ما بچه های 57. معمولا هم پیش میاد با رفقامون که صحبت میکنیم بگیم ما بچه های 57، البته منظورم بچه هایی که دوروبر انقلاب و جنگ به دنیا آمدن. ولی اخیراً به این نتیجه رسیدم که شماره 57 رو بهتره به شماره 598 تغییر بدم. شماره 598. رفقام ما یه معلم ورزشی داشتیم، حالا دوباره یاد مدرسه افتادم، اینم از معجزات مهر ماه در واقع. بله، یه معلم ورزش داشتیم که این هر هفته که می اومد سر کلاس یه روش جدیدی واسه نرمش و ورزش از خودش در می آورد. البته خودش تکون نمی خورد، می شست یه جا فقط به ما دستور می داد چی کار کنیم. یه روز گفتم آقا ما اومدیم اینجا 2 ساعت فوتبال بازی کنیم بریم خونه. آقای معلم ورزش می گفت اصلا راه نداره، من باید روی شما همه چیز رو آزمایش کنم تا از شما ورزشکار اساسی در بیاد. میگفتم آقا آخه 2 ساعت در هفته چجوری از ما ورزشکار در میاد؟ ولی به خرجش نمیرفت. تا آخر سال که هممون با انواع درد پا و کمر و دست و گردن با پدر و مادرامون رفتیم شکایت. جناب آقای معلم ورزش بالاخره با یه اکراه مشهودی معذرت‌خواهی کرد به زور و سال بعدش هم کس دیگه ای جاش اومد. البته بگم که اون آدم جدیدم کلی ایده واسه آزمایش کردن رو ما بچهای بیچاره داشت تا آخر سال که دوباره با اکراه معذرت خواست. جاشو داد به یکی دیگه رفت. آخرش هم یه نفرشون از این آدما قبول نکرد که ما تو این دو ساعت میخوایم یه دست فوتبال بازی کنیم بریم خونمون. اون موقع یادم چند سالی از آشنایی ما ملت با شماره 598 میگذشت. شماره این اصل ما شماره 598 انگار. شماره آدمایی که تو این زمین انگار اومدن تا روشون همه چیز رو آزمایش کنن و بعد دوباره 598 دیگه. حالا اسم نسل جدید رو چی میذاریم خدا میدونه. هرچی اسممون هست و نیست زندگیمون به مهر باد. از بیالت تپر را ترانه باید دوستت بدارم.
خداحافظیه. برای اون دست از شنوندگان خوبمون که در آغاز برنامه با ما نبودن و دیرتر از خواب برخاستن یادآوری میکنم که امروز در تقویم نهاد آموزشی سازمان ملل متحد روز جهانی آموزگاره. ای کاش که هیچ کدوممون خدمات بیشترین این قشر فداکار رو فراموش نکنیم. آموزگارانی که در کپرها، چادرها، مدارس سیار و عشایری گرفته تا آموزگاران شهری و حتی استادان دانشگاه، حقش هممون در مقابلشون کلاه از سر برداریم و کرنش کنیم. با هزار امید آرزو این مجله بامدادی، این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. هزار آرزو بر این که همچون همین آهنگ، همین قطعه، همین ترانهی که میشنوید و نامش از شادی امید، روزی پر از شادی امید در انتظارتون باشه و یادتون باشه موزگیری ماست که روزها رو میسازه و نه خود روزها خود به خود بد و خوب میشن. امیدوارم که روزی پر از شادی و امید داشته باشید. هزار امید هم داریم برای اینکه برنامه امروزمون مقبولتون افتاده باشه و باز هم امیدواریم ما اینجا در رادیو فردا که وعدمون فردا ساعت 7 از یاد شما نره، یادتون نره، ساعت 7 منتظرتون هستیم در صبحانه با خبری دیگه. بدون شما صبحانه با خبر اصلا معنا نداره. خدا نگهدار، یکایک که شما باد.